و مجلس مبنی بر ترمیم حقوقهای کارکنان باشه که باید این اتفاق بیفته و واقعا شرایط به نوع معیشتی کارکنان دولت تو این روزها بسیار سخته، به خصوص بازنشستگان محترم، این باید اتفاق بیفته و ما بتونیم برای منابع جدید یک حکم جدیدی مبنی بر افزایش دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان ارائه بکنیم.
متشکرم جناب دکتر حسینی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم،
خداحافظتون باشه. جناب محمودی، در این 3-4 دقیقه پایانی جنبندی شما رو بشنویم.
ببینید، ما در بحث حقوق هم باید تناسب رو رعایت کنیم، تناسب بین این که انگیزه های رشد و پویایی و رسیدن به سلسله مراتب بالاتر در کارکنان وجود داشته باشه، هم اونایی که حداقل حقوق رو دریافت میکنن که از زیر خط فقر بیان بارن. این که به هر حال مجلس یه مصوبه ای رو داشته که بیش از اون 32,000 میلیاردی که لحاظ شده پول لازم داره، اینجا خود مجلس هم به هر حال مسئله داره که چرا لحاظ نکرده و اگر کم بودی بوده بایستی منبعی اشاره میشد یا از یه جای دیگه کم میشد. اما خب بحث اینه که متاسفانه در سالهای طولانی هم در سالهای گذشته معوقا همونطور که جناب آقای ثروتی هم فرمودن، قشر کارمند معمولا تحت فشار هست و لحاظ نمیشه، اولویت بندی نمیشه و به همراه بودجه طرح‌های عمرانی از حقوق کارمندان زده میشه. اما من نظرم اینه که زمانی که ما نمیتونیم حقوقها رو به اندازه مناسب افزایش بدیم، زمانی که دولت توانشو نداره به هر دلیل، چرا که دولت 75,000 میلیارد به صندوق‌های بازنشستگی کمک میکنه، چرا صندوق‌های بازنشستگی به هر حال در سطح ورشکستگی هستن، وگرنه به هر حال میتونست این حقوقها رو ترمیم بده. اما خب این سوال اینه که این اتفاقات تازه افتاده. تازه که نه، منظور به این عددهای حجیم الان رسیده، قبلها چرا این کارو نکرده؟ به دلیل حالا نمیدونم بحث مظلومیت یا بحث اینه که به هر حال سر و صدای زیادی ندارن، آرومن به هر حال قناعت پیشه میکنن و دولت هم اینو میدونه و بنابراین زیاد علاقه‌ای نداره که در این خصوص منابع هزینه کنه. بنابراین در زمانی که ما نمیتونیم حقوقا رو افزایش بدیم، حتما من عرض میکنم کل حقوقی که قرار افزایش پیدا کنه 32,000 میلیارده، در حال کل رانتی که در 14,000 میلیاردش میشه 100,000 میلیارده. ما همین رانته رو کنترل کنیم، 3 برابر بیشتر از حقوق میتونیم به کمک کارمندان و قشر آسیب پذیر بیاریم. بنابراین زمانی که حقوقها نمیتونه افزایش پیدا کنه، خب اینور اهرمه هستی که اهرم توزیع مناسب و غیر رانتی 14 میلیارد تومانی هست که بابت کالاهای میلیارد دلاری هست که بابت کالاهای اساسی است. بنابر راه حل های مختلف برای توانمندسازی و افزایش قدرت خرید کارکنان هست، یه بخشش همون توزیع مناسب 14 میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی.
بله، متشکرم
جناب عسکری. من مشورت میخوام، یه نکته دیگه باقی
خیلی مونده. آره. فرصت نداریم،
یه نکته دیگه باقی مونده و اون اینه که ماده 29 برنامه ششم میگه تمام دریافتی ها، شرکت ها، مدیران، همه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و همه باید در پایگاه اطلاعات رسانی باید درج بشه. الان 3 سال برنامه میگذره، چرا یه اتفاق نمیفته؟ اگر پولی وجود نداره برای همه وجود نداشته باشه. چرا به بعضی ها مثلا یه نفر فرض کنی 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده، یکی 3.5 میلیون تومان؟
بله
بابا، یه حد اندازی در هر کشوری وجود داره، این حد اندازه باید رعایت.
حالا یه دلیلش همینه که آقای ندیمی گفتن دیگه، دولت شرکت های دولتی رو به هر حال یه چیز جدا میدونه و
قانون گفته شرکت های دولتی هم باید در پایگاه بنویسن.
ممنونم آقای ثروتی عزیز، جناب علی سیمان سپاسگزارم، آقای پورعلی از شما هم متشکرم، از جناب محمودی هم سیمان سپاسگزار میکنم که به حال امروز قبول زحمت کردید و در برنامه مناظره اجتماعی رادیو گفتگو حضور پیدا کردید. استفاده کردیم از مطالب همه دوستان، از آقای ندیمی و آقای حسینی هم که تلفنی باشون ارتباط داشتیم، از دوستان هم سپاسگزاریم. خب بحث ما از دانش نونده راجع به چالش‌های مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت بود که حالا دولتی‌ها معتقد هستن که اون 400,000 تومان افزایش دادن و به حال مجلس روی 10% تاکید داره و البته این نکته قابل توجهش اینه که خب مجلس اشاره میکنه که این افزایش باید حتما برای درکای پایین تری که حقوق کمتری میگیرن بیشتر باشه و کسانی که دارن حقوقای به هر حال بالای 10 میلیون تومان میگیرن سقف افزایششون کمتر باشه. بحث دیگه هم که در برنامه امروز مطرح شد، ما میتونیم برای توانمندسازی به هر حال قدرت خرید مردم و معیشت حقوق بگیران دولت از راهکارهای دیگری استفاده بکنیم اگر منابع مالی قابل توجهی در این زمینه نداریم، که یکیش کنترل تورم هست. اخص مالیات از آیدی سرمایه هستش که بحثی است که در سالهای اخیر خیلی مطرح شده ولی معلوم نیست به چه دلیلی پیگیری نمیشه. انشالله که به حال با نقطه نظرات که در دولت و مجلس مطرح میشه و نگاه دلسوزانه که حتما نیاز هست این روزها به جامعه ما داشته باشیم، موضوع توانمندسازی به حال ظرفیت‌های معیشتی مردم بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ممنونیم که تا این لحظه با ما در برنامه امروز مناظره رادیو گفتگو همراه بودید. برای همه شما عزیزان شنونده اوقات خوبی آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
مناظره اجتماعی عنوان برنامه‌ای بود که در 69 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد با موضوع چالش‌ها بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان. برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم که از این دو راه اقدام کنید، یا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو. ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظرتون میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه، محتوای کلی برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. یا طریق دوم اینکه اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و در میان جستجوی شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو گفتگو رو بیابید، برنامه مد نظر خودتون رو در قالب فایل‌های 30 دقیقه‌ای از آغاز برنامه میتونید دریافت کنید و چندین بار شنونده برنامه مد نظرتون باشید. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از طریق وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید، رادیو گفتگو نقطه IR. هفته و پا 15 دقیقه. شما رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو رو میتونید در فضای مجازی از طریق پیام رسان داخلی سروش با آدرس @ رادیو گفتگو دنبال کنید. و اکنون برنامه سمت اندیشه، سخنرانی مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برد.
نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه. کاری از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حج همینطور که به طور واضح شما مشاهده می کنید، هم نمایش بندگی و خشوع وجود دارد. از اول تا آخر اعمال حج خشوع از بندگی است، تضرع است. هم در این حال در کنار این عامل 100% معنوی، یک عامل اجتماعی وجود دارد و اون وحدت است، برادری است، یک رنگی است. فقیر و غنی، اقوام گوناگون، ملت‌های گوناگون، نژادهای گوناگون در کنار هم با یک انگیزه، با یک هدف، یک عمل را انجام می‌دهند. ما دیگه کجا چنین چیزی رو سراغ داریم، چه در بین فرائض اسلامی و چه در اونچه که از ادیان گوناگون ما اطلاع داریم، چنین چیزی وجود نداره. در این حال خود حج حامل عنصر تحرک است، عبادت است، اما در این عبادت انسان مشاهده میکنه حرکت هست، طواف هست، سعی هست، رفت آمد هست. در این حال نمایش تجمع است. این تجمعی که در عرفات یا در مشعر الحرام انجام میگیرد یا در ایام منا، تجمعات عجیب مردمی در کنار هم، این هم یکی از مظاهر حیات اجتماعی اسلام است. همه اینا در حج وجود داره. نمایش اخلاق است. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اونجا جای برادری است، جای اخلاق است، جای گذشت است، جای دعوا کردن نیست با یک دیگر، جای جدال کردن نیست. می‌بینید همه این عناصر عجیب و سازنده و درس آموز در حج جمع شده است. یه چنین فریضه است، فریضه حج. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا
از اول ماه ذی‌قعده تا هفتم این ماه هفته حج است. هفته حج فرصتی است تا بتونیم موج‌خیز و گوهرساز هر که به ژرفای معارفش فرو برود و در اعماق حکمت‌هایش غواصی کند. حج مرواریدهای گرانبها و بی‌بدیل را به چنگ می‌آورد و هر که بر ساحل به تماشا بایستد، هرچند به گوهر نرسد، اما تلاطم امواج و نسیم ساحل این دریا روحش را شاداب می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به مناسبت آغاز هفته حج اینطور فرمودند: ابعاد سیاسی حج از ویژگی‌های این فریضه استثنایی به شمار می‌رود. و تأکید داشتند اینکه برخی می‌گویند حج را سیاسی نکنید سخن نادرستی است، چرا که ابعاد سیاسی حج مطابق با خواسته و دستورات اسلام است. در آستانه آغاز اعزام زائران بیت الله حرام، رهبر انقلاب اسلامی ایران حج را نمونه کوچکی از جامعه اسلامی برتر و مظهر تمدن نوین اسلامی برشمردند و افزودند در حج عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی قرار می گیرد.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران، جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا کرمانشاهی زیبا.
مدیریت مصرف برق ترکیبی از فعالیت‌های به هم پیوسته بین اداره برق و مشترکه تا مصرف برق منطقی بشه. بر این اساس هم عرضه کننده برق و هم مصرف کننده اون به سود بیشتری دست پیدا خواهد کرد. حضورتون عرض بکنم در این روزهای گرم سال، نخستین ماه فصل تابستان، با افزایش هر یک درجه دما مصرف برق 800 مگاوات افزایش پیدا می‌کند. لذا توصیه میشه در ساعات اوج مصرف ساعات پیک مصرف خودتون رو 5-10% کاهش بدید تا مشکلی در برق رسانه ایجاد نشه. هفته و 25 دقیقه و همراه میشیم با برنامه کوتاه ریحان، ویژه برنامه هفته حجاب و عفاف با موضوع حجاب و تصویر و ترسیم آن در فضای مجازی تقدیم حضورتون میشه.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول دارم؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی میشود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن میگویند. خانم معصومه شاکری، کارشناس صالحین تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور.
امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که پوشش مناسب کدوم پوششه. وقتی اسم پوشش میاد همه ذهن‌ها به پوشش خانم‌ها میره، در صورتی که این پوشش و این حجاب و این عفت یک زیربنایی داره به نام حیا. حیا آقا و خانم نداره. این حیا چه در خانم‌ها چه در آقایان وقتی وجود داشته باشه به عنوان فونداسیون، به عنوان زیربنا، به عنوان ریشه، ثمرش میشه حجاب. حجاب هم الزاما این که فقط چادر باشه این نیست. این که من خودم یه نوع پوششی داشته باشم، این که دیگران رو از تعرض به خودم و این که در زندگی دیگران اثر منفی بذارم، این که ذهن یک فرد دیگر رو به جای اینکه مشغول سازندگی باشه، به جای اینکه مشغول رشد باشه، به جای اینکه مشغول بازسازی کشور و چیزای دیگه باشه، مشغول یک فرد بشه، به عنوان مسائل جسمی و جنسی یک فرد مشغول باشه، با این قضیه، با قضیه حفظ حریم، حفظ حجاب میتونم جلوی این افکار رو بگیرم. طبق قانون خودمون باید اینو ملاحظه کنم. نوع پوشش هم به مرد قدرت میده هم به زن قدرت میده. یعنی من اجازه نمیدم کسی دیگه به من تعرض کنه یا از من بخواد توی فکر خودش فکری خارج از اون سیستمی که باید با من برخورد داشته باشه برخورد کنه.
یادم میاد یه روز که تو بیمارستان بودیم حمله شدیدی صورت گرفت، طوری که از بیمارستان‌های صحرایی هم مجروحین زیادی رو به بیمارستان ما منتقل می‌کردن. اوضاع مجروحین به شدت وخیم بود. در بین همه اونها وضع یکیشون خیلی بدتر از بقیه بود. رگ‌هاش پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودن زخم‌هاش رو ببندند ولی خونریزی شدیدی داشت. مجروحین رو یکی یکی به اتاق عمل می‌بردیم و منتظر می‌موندیم تا عمل تموم بشه و بعدی رو داخل اتاق عمل ببریم. وقتی که دکتر اتاق عمل این مجروح رو دید به من گفت بیارش تو اتاق عمل تا براش زودتر جراحی انجام بشه. من اون زمان چادر به سر داشتم. دکتر اشاره کرد که چادرم رو در بیارم تا راحت تر بتونم مجروح رو جابجا کنم. همون موقع که داشتم از کنار مجروح رد می شدم تا برم توی اتاق و چادرم رو در بیارم، مجروح که چند دقیقه بود به هوش اومده بود به سختی گوشه چادرم رو گرفت و بریده بریده و سخت گفت: خواهر من دارم میرم که تو چادرت رو در نیاری. ما برای این چادر داریم میریم. چادرم تو مشتش بود که شهید شد. از اون به بعد تو بدترین و سخت‌ترین شرایط هم چادرمو کنار نذاشتم.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
17 و 30 دقیقه همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی. در این لحظه میهمانان این برنامه در استودیوی پخش شبکه رادیوی گفتگو حضور دارند تا در حدود 65 دقیقه پیش رو این برنامه رو